بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قبل الشروع فاتحة المرحوم حجر التبسي بخانين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر له قرآن إن شاء الله إن شاء الله اولیاء خودش مشهور کنه انشاءالله روز چهارشنبه من در اگر زنده بودم درباره حاجی توسی مخصوصا ایام طلبگیشون صحبت خواهم کرد چون ما باشون هم دوره بودیم و شاید طلبه کم نظیر در اون زمانشون در هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم الثانیه ان الآراء فی العقاب الاخروی و الثواب فی الثلاثه الأول إنه من باب تجسم الأعمال فحال العمل كحال البذرة التي تسير زرعا طيبا أو غير طيب باختلاف جنس البذر برا توضيح مطلب گفتیم دو مقدمه بیان میشه مقدمه دوم این که نسبت به این که پاداش انسان در آخرت چه عقاب باشد و چه ثواب این به چه معنایی هست و از کجا پیدا میشه گفتیم سه قوله یا سره یکی این بود که این ثواب به عقاب اخروی از ناحیه کسی نیست نه از ناحیه خداوند است نه از ناحیه دیگران این همون تجسم اعمال خود ما هست اعمال خود ما هست چه عمل زشتی باشد و چه خوبی این کم کم رشد میکند و بعد مبدل میشه به اون عقاب آخرت یا ثواب آخرت کما این که این زراعاتی که کشاورزا برمی‌دارن یا باغدارها برمی‌دارن این در واقع همون بذری است که کاشتن و بعد اون رشد می‌کند به صورت یک گندم یا غیر گندم در میاد این گندم همون بذر است که بزرگ شده است و به این صورت در آمده است عذاب و ثواب قیامت هم همون عمل ماست در دنیا که به این صورت در میاد رأی دوم اینه که این از قبیل آثار وضعی است کما این که اگر انسان غذای مسمومی بخورد نتیجهش مسمومیت و مرگ است این مردن و یا این مرض قضایی است اثر وضعی اون قضایی است که خورده نه این که کسی او را به این روز رسانده باشه نه همون قضایی که خورده او را به این حالت انداخت پس یک رأی این بود که ثواب و عقاب همون عمل خود ماست که بعد رشد میکند به این صورت در میاد غیر از اون چیزی نیست قول دوم اینه که این ثواب و عقاب مسبب از عمل خود ما هست عمل خود ما سبب است و این ناشی از اون عمل می شود. بنابراین دو رأی، عقاب متصف به قبح نخواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه طبق این دو رأی عقاب امر اختیاری نیست، بلکه امر قهری است که مترتب می شود بر فعل ما. پس بنابراین اون عقابی که ما میگیم عقل و قبیحه، طبق این دو قول درست نیست، چون قبح در وقتی است که عمل امر اختیاری باشد و ما مرتکب بشیم. عقل میگه چون به اختیار خودت انجام دادیم این کار درست نیست، و در وقتی هم که شبهه باشد و بیانی نرسد، باز اگر ما عقاب بشیم عقل نمیگه این قبیحه، چون این عقاب امر غیر اختیاری است، این مترتب بر فعل خود ما هست. قول سوم اینه که عقاب عمل مولاست. خداوند عالم وعده کرده است عقاب را برای مخالف و ثواب را برای مطیع. پس عقاب در واقع مجازاتی است که خداوند عالم قرار داده است برای شخص عاصی. این سقولی که درباره عقاب و ثواب هست. اون وقت بنابر اون مقدمه اول که قبلا بیان شد، که گفتیم درباره حکم عقل دو نظر بود، و همچنین بنابر این مقدمه دوم که امروز بیان شد درباره ثواب و عقاب سه نظر بود، درباره این که بر مخالفت در وقت شبهه عقاب صحیح است یا صحیح نیست در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این که آیا مؤاخذه کردن مولا عبد را در همین دنیا بر مخالفتش در وقت شک در تکلیف که مرکز بحث ما هست، آیا این صحیح است و صحیح درستش یا درست نیست؟ این که مؤاخذه در دنیا صحیح است و صحیح نیست، ما نمیتونیم بگیم که مؤاخذه در دنیا به حکم عقل قبیحه. بر هر دو مسلک در باب حکم عقل، چون که در بسیاری از جهان شخص مطیع مبتلا به مرضهای می شود و همچنین شخص عاصی مبتلا به مرضهای می شود، و عقل حکم به قبح این امراض نمی کند. عقل نمیگه این مرض برای این انسان چه مطیع و چه عاصی قبیح است، چه این که مدار حکم عقل به حسن قبح بر هر دو مسلک در اون حکم عقل بر تحقق ظلم و عدل است. در جایی که ظلم تحقق پیدا کرد عقل میگه عقاب اینجا قوی هست، در جایی که عدل بود عقل میگه اینجا ثواب حسن است. مثلا پس باید ظلمی محقق بشود تا عقل حکم کند به قبح این کار. و اساس ظلم و عدل در جاییست که بین طرفین ظالم و مظلوم حقوقی باشد تا بعد اگر حق یک طرف ضایع شد اینجا ظلم صدق می کند، و اگر ضایع نشد عدل صدق می کند. و این که بین طرفین حقوقی باشد این بین مولای عرفی و عبدش یا بین والد و ولدش قابل تصور است. حقوق بین این دو نفر هست، هر کدام رعایت نکرد میشه ظالم. ظالم که شد عقل نگه قبیحه. اما نسبت در باره مولای حکیم خداوند عالم بین مخلوق با خالق که حقوقی نیست، مخلوق حق نسبت به خداوند عالم ندارد، تا بگیم چون رعایت نشد ظلم است و این قبیح است. چرا حقی ندارد؟ به خاطر اینکه مخلوق ملک خداوند عالم است و مخلوق خداوند عالم است و هستیش مال خداوند عالم است، چیزی از خودش ندارد. پس برای مخلوق حقی متصور نیست نسبت به خداوند، تا بعد بگیم اگر این حق رعایت نشد این ظلم درباره مخلوق و عقل میگوید قبیح است. پس نتیجه این شد که چون مخلوق حق نسبت به خداوند عالم ندارد نمیشه بگیم که اگر در مورد شبهه عقاب شد عقل میگه این عقاب قبیحه، اون عقل حکمی ندارد، چون خب در جایی که ظلمی باشد و ظلم در جایی که حقی از بین برود و مخلوق نسبت به خالق حقی ندارد، پس بنابراین گفتن این که در مورد شبهه قبل از بیان عقل میگوید اقرار قوی هست، به تعبیر منطقا لا اساس له، اساسی نداره. مقام دوم این که منظور از اقرار مؤاخذه در آخرت باشد. بالاخره حق اینه طلبگار باشه، مثلا حق معناش طلبگار بودنه، نه اینجور نیست. حق معناش اینه که طلبی داره از طرف، اینجا طلبگار نیست. اون بحث آخریست که این بنده خداوند دسته و خداوندم تفضلن هر چه بکنه با عمل انجام میده، حتی ثوابش هم میدن تفضلیست نه از باب حق که در جای خودش بدم شده. و هم مقام وقت نیست، خیلی خمالاق تمام شده، از ساعت 9 هم گفتن تا 11 تو رواق امام بره مرحومای طبسی جلسه ترحیم دارن، آقایی که میتونن شرکت کنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.